به نام خدا. با عرض سلام خدمت دانش آموزان پایه هشتم، آغاز می کنیم به یاری خداوند متعال آخرین درس فارسی شما، یعنی درس 17 از فصل آخر کتاب شما که نگاهی به ادبیات جهان داره. اسم درس راه خوشبختی است و نویسنده این درس یکی از بزرگان جهان ادبیات و کشور انگلستان به نام شکسپیر است. شما ممکنه بارها اسمش رو شنیده باشید. ایشون شاعر، نمایش نام نویس و بازیگر است. بازیگر بود و کلن 51 سال عمر کرد. تولدش 1564، فوت 1616 و در اوائل قرن 16 میلادی در شهر استراسفورد انگلستان زندگی میکرد. وی رو برترین نمایش نام نویس تمام دوران لقب دادند و معروف به سخنسرای آوان به دلیل تولدش در محلی به نام آوان در شهر استراسفورد بود. و بزرگترین نویسنده کشور انگلیس و بنیانگذار سالن نمایشی بزرگ بود به نام گلوب. نمایشنامه‌های معروفی داره به نام تاجر ونیزی، شب 12، مکبث، رومئو و جولیت که خیلی از این نمایشنامه‌هایش در کشورهای مختلف و حتی تو کشور ما به صحنه رفته، اجرا شده و حتی از آنها فیلم‌های سینمایی هم ساخته شده. در اهمیت و بزرگی این فرد باید بهتون بگیم که به همون اندازه که انسان‌هایی مانند فردوسی، حافظ، سعدی که در ادبیات ما نقش دارند، شکسپیر هم به همون نسبت در کشور خودش تأثیرگذار بوده و وی رو شاعر انسانیت و نقاش خصایل نیک و بد انسان می دانند. در آثار و نمایشنامه‌های او ارواح، پریان، جادوگران نقش دارند. او در آغاز وقتی که از شهر خودش به مرکز کشورش لندن سفر میکنه، برای اینکه برای خانواده‌اش زندگی بهتری رو بسازه، میره در تماشاخانه‌های شهر لندن برای کار و ابتدا کارش رو با نگهداری اسب‌های مشتریان سرمایه‌دار لندن که برای دیدن نمایشنامه می اومدن شروع میکنه و تیمارداری اسفای ثروتمندان که برن نمایش خودشونو ببینن بیان. کم کم این آشناییش با اون فضا و افرادی که صاحب اون تماشاخانه ها بودن باعث میشه که او به داخل تماشاخانه راه پیدا کنه و کم کم شروع میکنه تجربه اندوزی و تفی و تکمیل نمایشنامه هایی که ناتمام بود. در دوره زندگیش 27 اثر معروف و مشهور داره. تا اینجا خلاصه مختصری برای شما گفتیم از اینکه شکسپیر کیست و چه تأثیری در ادبیات کشور انگلستان و جهان داشته. حالا به خود درس اشاره می کنیم. در ابتدای درس یک تشبیهی آورده از شکسپیر. میگه که شکسپیر میگوید روزگار دریایی است که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود. این دریای بزرگ همیشه در جزر و مد است. اگر امروز آرام باشد مسلماً فردا طوفانی خواهد شد. بنابراین وقتی آرام است فرصت را غنیمت بشمارید. بسا اشخاص که در نتیجه غفلت از گذر عمر استفاده نکردند و به اعماق این دریا فرو رفتند. دانش آموزای عزیز، متن این درس ساده است، قابل فهمه. جاهایی که نیاز به توضیح داشته باشه من برای شما توضیح میدم. در همین جمله بند اولی که خوانده شد، بنابراین یک جمله تشبیهی به کار برده. شکسپیر روزگار رو به دریایی تشبیه کرده. در خط دوم میگه همیشه در جزر و مد است. این جزر و مد یعنی زندگی انسان‌ها دارای پستی و بلندی است، سختی و رنج هست، غم و غصه هست، شادی هم هست. پس جزر و مد این پستی بلندی زندگی منظورش هست. حالا در این تشبیه رکن سومش چی هست؟ این که میگه کشتی زندگانی ما، زندگی ما به کشتی تشبیه شده. روزگار دریاییست، پس روزگار به دریا تشبیه شده، زندگی ما به کشتی که به سوی یک هدفی در حرکت است. یعنی زندگی ما که همان یک کشتیه بر روی روزگار که یک دریا هست سوار هست و داره حرکت میکنه و ممکنه در این مسیر که یک دریایی بزرگ است به شادیها، غمها و مشکلات بر بخوره. جزر و مد میشه متضاد. در خط سوم اگر امروز آرام باشد مسلماً فردا طوفانی خواهد بود. بین آرام و طوفانی متضاد وجود داره. بنابراین در ادامه میگه که ما اگر زمان و وقت خودمون رو غنیمت ندونیم و از فرصتهایی که از عمر ما داره میگذره به خوبی استفاده نکنیم، خدای ناکرده در این دریا غرق خواهیم شد. در بند بعدی خط اول، گذشته آینده متضاد، رفته نیامده متضاد، و بین سه کلمه گذشته، آینده و حال که در انتهای خط وجود داره آرایه تناسب وجود داره. یه خط پایین تر، تاب و تحمل، میشه مترادف یا هممعنی. خط پایین ترش باز متضاد است، شروع پایان. همونطور که در ابتدای توضیحات راجع به شکسپیر گفتم که شاعر انسانیت و بیانگر ویژگی های نیکوبد زندگی انسان هاست. در این درس هم در راه خوشبختی رو به جوانان، نوجوانان و انسان ها توضیح میده. در بند بعدی هم به شکل ساده همین روش رو ادامه میده. در صفحه بعد که یک بند اولش آغاز میشه باز داره به جوانان توضیح میده که در روزگار نوجوانی و جوانی غرور رو کنار بذارید، چون روزگار مانند باد و ابر ناپایدار و گذراست. یعنی در اینجا تشبیه دیگری برای روزگار به کار برده. روزگار رکن یک، باد و ابر رکن دو، ناپایدار و گذرا بودن رکن سوم تشبیه، چون میشه رکن چهارم تشبیه. یعنی یک جمله تشبیهی که هر چهار رکنش توش وجود داره. خب بعد در داخل جمله تشبیهی ناپایدار و گذرا بودن میتونه مترادف باشه. در خط دوم فرط غرور یعنی غرور زیاد، غرور بیش از اندازه. در بند بعدی بین خط اول بین مسرور و غمگین میشه متضاد. در خط بعدش صبر، تحمل، توکل، ست کلمه میشه تناسب، صبر، تحمل، توکل. بین صبر و تحمل میتونه مترادف باشه. خط بعدش روز و شب متضاد. اعمال و افعال یک معنی میده، مترادف هستن و به معنی کارها. در شروع بند بعدی خط اول تفکر و تأمل مترادف هستند، یعنی به معنی اندیشیدن، فکر کردن. در خط دوم این بند میگه که انتهای خط تعلل روا مدارید، یعنی در انجام کارها سستی نکنید. در شروع بند بعد نشاط، شتاب، استراب، ست کلمه به دنبال هم اومدن و با واف به هم رب داده شدن، میشه تناسب یا مراعات نظیر. خط پایینش سرد و گرم متضاد، همون سختی ها و شادی های زندگیه. صفحه آخر درس خط اول راست منحرف میشه متضاد. در بند اول پیران سال خورده میشه مترادف یا هم معنی. خط بعدی پر خوف و خطر، خوف و خطر میشه مترادف یا هم معنی. انتهای خط داره راحت، دنبالش داره آسایش، بنابراین باز میشه مترادف یا هم معنی. در این بند اشاره داره که جوانان و نوجوانان در مسیر زندگی خودشون باید از تجربه و اندیشه افراد با تجربه و پیران و سال خورده زندگی خودشون، پدر، مادر و غیره استفاده بکنند. در بند بعدی کم کم نویسنده داره نتیجه گیری میکنه، میگه اعمال و رفتارهایی که انسانها در زندگی میکنن فقط مربوط به خودشون نیست، بلکه ممکنه سایر انسانها هم در جهان خلقت ازش تأثیر بپذیرند. بعد در خط دوم میگه سلسله کائنات، زیر سلسله نوشته نظام آفرینش. سلسله کائنات همون نظام آفرینشه، یعنی مترادف یا هم معنی هستند. بنابراین در اینجا میگه که انسان‌ها نباید در انجام وظایف خودشون در زندگی اجتماعی خودشون تعلل کنند. نمونه ساده مثل این که میمونه ما در مصرف آب زیاده روی کنیم، اسراف کنیم. این آبی را که خداوند متعال مایه حیات است در اختیار ما قرار داده، یا این نفتی را که در زندگی ما، در اقتصاد ما تأثیر گذار است، ما بخواییم همه اون چرا که در اختیار داریم در طول حیات فرض کنید 100 ساله خودمون مصرف کنیم، در نسلهای بعد با دشواری و مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. پس بنابراین ما نسبت به دوره عمری که داریم مسئول هستیم و نسل‌های بعدی که هم بعد از ما خواهند آمد باید مسئولیت پذیر باشیم. در ادامه بند بعد داره توضیح بیشتری میده. میگه متاسفانه یکی از عادتهای بد انسان هاست که اون چرا که دارند قدردانش نیستند. وقتی که اونه از دست دادند انگشت ندامت به دندان میگذیم. در خط دوم این جمله را آورده که انگشت ندامت به دندان گذیدن کنایه از تأسف خوردنه. برای این یک آرایه ادبی هست. در خط پایینش حسرت و ندامت. حسرت همون افسوس، ندامت هم همون هست، بنابراین میتونن مترادف هم باشن یا هم معنی. در پایان نتیجه گیری میکنه که روزگار و عمر وقتی که گذشت دیگه به دست نمیاد. میگه که از گذشته درس بگیریم، حال رو آگاهانه سپری کنیم و به آینده امیدوار باشیم. در خط آخر گذشته و حال آینده تناسب دارن، یعنی آرای تناسب یا مراعات نظیر. اگر دقت کنید در سال گذشته درسی داشتید به نام زندگی همین لحظه هاست، فکر کنم درس هشتم کتاب شما بود. در اونجا یک شعری آورده بود از خیام نیشابوری: از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده او گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. یعنی نتیجه همین درسی رو که آقای شکسپیر برای شما نوشته در این دو بیت از خیام نیشابوری خلاصه میشه، که میگه که این عمر رو که درش هستید به خوبی خوشی استفاده کنید و از عمرتون لذت ببرید، چون عمری که گذشت به بطالت رفت دیگه بر نمیگرده. در اینجا توضیحات درس 17 کتاب شما به پایان رسید و اونجوری که گفتم متنش ساده و قابل فهم، کلمات دشواری نداره. خود ارزیابی یک جوابش رو در توضیحات من وجود داره. دو تا جمله تشبیهی گفتم، یه بار روزگار رو شکسپیر به دریا تشبیه کرد، یک بار به ابر و باد. سال دوم یک بیت از حافظ آورده، میگه با کدام قسمت درس در ارتباطه: نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. در آخرین صفحه درس خط دوم هست که از اگر شروع میشه: اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران و سال خورده را که عمری دراستر، تا پایان بند میشه جواب خود ارزیابی دو. سوال شماره 3: به نظر شما راهی رسیدن به خوشبختی چیست؟ خب به نظر شما گفته، یعنی شما دانش آموزان باید پاسخ بدید. این جوابش یکیش تو همین جواب سواله، دو هم وجود داره: استفاده از تجربه دیگران، استفاده درست از وقت که در درس بهش اشاره کرده و همون عمر ما انسان ها هست، داشتن پشتکار، تلاش و کوشش و غیره. دانش ادبی درس در مورد ترجمه هست: تواضع لمن طلبتم منه العلم، تواضع لمن طلبتم منه العلم. یک جمله است از امام صادق علیه السلام، میگه نسبت به کسی که ازش علم و دانش میآموزید فروتنی کنید، متواضع باشید. خب در این جمله که به زبان عربی بود به فارسی معنی کردیم. حالا دقت کنید، تواضع یعنی فروتنی کردن، یک جمله عربی است. فعل وقتی که داریم توضیح میدیم در زبان عربی در این جمله با فعل آغاز شده و یکی از انواع جمله هایی که در زبان عربی داریم جمله های فعلیه است، یعنی جمله هایی که با فعل آغاز میشه. حالا همین اگر ما داریم در پایینش معنیش اومده فروتنی کنید، انتهای جمله ما قرار گرفته، یعنی در زبان فارسی ما فعل رو در انتهای جمله قرار میدیم. حالا این جمله رو آورده دوتا رو، یکی عربی که فارسی، میخواد تفاوت قوانین زبانها رو به ما نشون بده. در جمله بعدی میگه I like my teacher، من معلمم را دوست دارم. در جمله فارسی دوست داشتن که فعل جمله باب باشه در انتهای جمله اومده، اما در جمله انگلیسی I like یعنی من دوست دارم یا دوست داشتن در ابتدای جمله اومده. میخواد تفاوت جای کلمات فعلها رو در جملات نشون بده. معلم که تیچر باشه به در زبان انگلیسی انتهای جمله اومده. در ادامهش توضیح داده، میگه که کسی که یک متنی رو ترجمه میکنه، مثل همین متن آقای شکسپیر که به زبان انگلیسی هست و اون آوردن به زبان فارسی ترجمه کردن برای شما، کسی که مترجم زبان انگلیسی هست باید به قوانین دستوری زبان انگلیسی که بهش استراکچر میگن یا همون ساختار زبان انگلیسی آگاهی کامل داشته باشه و همچنین قوانین دستور زبان فارسی. یا کسی که یک متن عربی رو میخواد ترجمه کنه باید قوانین صرف و نحو زبان عربی که همون دستور زبان عربی هست رو کاملا مسلط باشه و همچنین قوانین دستور زبان فارسی رو تا بتونه در ترجمه کردن، جایگزینی کلمات و غیره به درستی عمل بکنه. صفحه بعد تمرین نوشتار یک براده خودتون که بسیار ساده است. در جمله دوم یک مروری داره به درسای گذشته. میگه در هر یک از جمله های زیر وابسته های اسم را بیابید و نوع هر یک را مشخص کنید. در مورد سال دو به شکل کامل در درس قبل برای شما توضیح دادیم که وابسته های اسم چیا هستند و 6 مورد گفتیم: صفت بیانی، صفت مبهم، صفت پرسشی، صفت شمارشی و غیره. در واقع یه جور یادآوری هست. الف، این دریای بزرگ، این یه جمله هست. دریا میشه هسته، بزرگم میشه صفتش، صفت بیانی. اما این که در اولش آورده داره اشاره میکنه، چون دریا یک اسمه، قبلش کلمه این اومده میشه صفت اشاره. یعنی این جمله، این به اصطلاح جمله کوتاه، این دریای بزرگ دو تا صفت داره، هم صفت اشاره داره هم صفت بیانی. بعد میگه همیشه در جزر و مد است. همیشه، همیشه در جزر و مد است. همیشه میشه صفت مبهم. جمله بعدی میگه به آسمان پرستاره بنگر. به آسمان پرستاره اینجا یک گروه اسمیه. خب آسمان اسمه، پرستاره صفتش هست، میشه صفت بیانی. در ادامهش میگه تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است. چه خلقت شگفت انگیزی؟ گروه اسمی بعدی. خلقت توش اسمه، چه قبل از اسم اومده. دقت کنید انتهای جمله، در جمله چه خلقت شگفت انگیزی است. بچه ها دقت کنید، اگر انتهای جمله ما علامت عاطفی، نشانه عاطفی وجود داشته باشه، در نتیجه چه میشه صفت اشاره. حالا اگر یه نفر جنبه سوال کردن و پرسش داشته باشه، یعنی لحن کلام حالت سوالی باشه، اون وقت چه میشه صفت پرسشی. حالا در کتاب شما، البته در کتاب من به اشتباه نقطه گذاشته، یعنی یک جمله خبری که نادرسته، احتمال زیاد کتاب شما جمله عاطفی باید علامت جمله عاطفی باشه، که چه خلقت شگفت انگیزیست، چه میشه صفت تعجبی خلقت هسته، شگفت انگیزی صفت بیانی، چون بعد از اسم اومده، یعنی این عبارت دارای دو تا صفت است، هم صفت بیانی هم صفت تعجبی. در جمله سوم، از هیچ چیز میشه یک گروه اسمی، هیچ صفت مبهم، چیزم هستش هست، بیمدارید که فعل جمله ماست. حالا تاب تحمل سختی ها، تاب تحمل سختی ها میشه یک گروه اسمی، تاب تحمل هسته است. بعد سختی میشه مضاف الیه، همون دنباله تاب و تحمل. ما در اینجا یک گروه اسمی داریم که در واقع تاب و تحمل هستش هست، سختی ها هم مضاف الیه وابسته اون هست. در اینجا ما هیچ گونه صفتی نداریم، در تاب و تحمل سختی ها ما صفت نداریم، یک گروه اسمی داریم، تاب و تحمل هم هست است. مثل اونجایی که تو کتاب توضیح دادیم، گاهی اوقات یک کلمه به تنهایی هم میتونه یک هسته باشه. در واقع سختی ها وابسته پسین تاب و تحمل هست. سوال شماره سوم فعالیت نوشتاری، شما کاربردش رو، کلماتش رو تو درس ها بسیار فراوان دارید. مفرد جمع، اولی رو که نگاه میکنیم مفردش عمل، جمعش اعمال، که اعمال تو متن درس اومده بود، اعمال و افعال که در موردش توضیح دادم. افعال مفردش میشه فعل، یعنی در واقع اینها جمعهای مکسر هستند. اوقات، وقت، فاصله، فواصل، برکت، برکات، عقل، عقول، عقل، عقول، وظایف، وظیفه، اینا جمعهای مکسر هستند که در واقع جمع مکسر جزء قوانین زبان عربی است که در زبان فارسی هم وارد شده. در واقع ما در زبان فارسی کلمات رو با دو تا علامت الف و نون و ها جمع می‌بندیم، اما این نوع جمع‌ها هم در زبان ما وارد شده و استفاده می‌کنیم. مثلا مدرسه رو میگیم مدارس. خب سوال بعدی در واقع مربوط میشه به دانش ادبی همین درس. جمله های زیر را ترجمه کنید. رأس الایمان الاحسان الی الناس، بالاترین ایمان نیکوکاری به مردم است. I am a student، من یک دانش آموز هستم. I live in رشت، مثلا من در رشت زندگی میکنم. I like my books and read them every day، من کتابهایم را دوست دارم و هر روز اونها را میخوانم. در کادر اون صفحه هم پایین توضیح داده در مورد یکی از نشانه های خطی زبان که به نام تنوین هست و با صدای نون ساکن شنیده میشه و باید توجه داشته باشیم، حتما باید با اون علامت بنویسیم. و در کتاب شما فراوان هست، مثل حتما، اصلا، مسلما، تقریبا و غیره. و اگر بخوایم با حرف نون فارسی بنویسیم نادرسته. داستان روانخانی کتاب که اون سوی پنجره هست در واقع یک داستان تخیلی هست و میخواد نقش امیدواری رو در زندگی انسان ها نشون بده. و داستانی هست که دو مرد در به صلاح یک اتاقی بستری هستند. یکی هیچ گونه حرکتی نداره و نباید حرکت کنه به علت نوع بیماریش، و اون یکی میتونه مثلا بشینه و چون در کنار پنجره هست به بیرون هم نگاه کنه. اونی که به بیرون نگاه میکرد از مناظر زیبا و چیزهایی رو که بغل دستیش نمیدید براش توصیف میکرد. و بقیه داستان رو هم خودتون میتونید بخونید، ساده است و قابل درک. اون چه در اینجا مهم است، میخواد این داستان به ما تفهیم کنه که امیدواری در زندگی چقدر نقش داره. و همین حادثه‌ای که برای ماها اتفاق افتاده و ما الان در خونه هستیم به علت پراکندگی این ویروس، میگن که خیلی توصیه کردن پزشکان، بیماران، کسایی که به این بیماری دچار میشن باید به اونها قوت قلب داد، باید به اونها به اصطلاح امیدواری داد. چون وقتی که انسان امیدوار بشه یه نوع هورمون هایی از بدنشون در داخل بدنشون ماده ای ترشح میکنه که اون ماده با میکروب های بدن مبارزه میکنه. ولی انسان ناامید زودتر از انسان های امیدوار فوت میکنه، شکست میخوره در مبارزه با بیماری. نکته ای که در اینجا من باید داخل کتاب وجود بهتون توضیح بدم، در وسط صفحه در بند دوم خط سوم میگه مرغ روحش به هوای اون سوی پنجره پر کشیده و رفته بود. خب این عبارت یعنی فوت کردن، کنایه از فوت کردن است. مرغ روی کسی پر کشیدن کنایه از فوت کردن، یک به اصطلاح جمله هست که کنایی هست. این متن از کتاب 17 داستان کوتاه کوتاه است که از اون 17 تا یکی برای شما آورده شده. یه جمله معروفی هست و بارها این مصرع رو شنیدید، تا شقایق هست زندگی باید کرد. یعنی در واقع این مصرع میخواد همون امیدواری رو بگه. خیلی از انسان ها در زندگیشون، در مسیر زندگیشون ممکن است شکست بخورن بر اثر حوادث ناگوار، اتفاقات. مثلا یه مثال ساده میزنم، خدای ناکرده خونه یک نفر آتیش میگیره و تلاش فرض کنید 15-20 سالش نابود میشه. خب این انسان اگر به زندگیش امیدوار نباشه بهش افسردگی دست میده، باعث میشه که خودش رو، خانوادهش رو به نابودی بکشونه. ولی اگر امیدوار باشه دوباره سر پای خودش به ایسه، میتونه زندگی رو از نو شروع کنه، از نو بسازه. یا خدای نکرده یه نفر به بیماری دچار هست، انسان باید همواره امیدوار باشه. شعر پایانی این صفحه که شعر خداحافظی یا نیایش هست، شعر ساده و قابل فهم و راحتی هست. الهی جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خیش راهی. نگاهی کن که رو آرم به سویت، رهی بنما که جا گیرم به کویت. به ذکر خود بلند آوازه ام کن، رفیق لطف بی اندازه ام کن. بیفشان از وضو بر رویمون آب، که از غفلت نماند در سرم خواب. به چشم مرحمت سویم نظر کن، شفیع آخرت خیر البشر کن. در بیت سوم میگه به ذکر خود بلند آوازه ام کن، خداوندا با یاد خود مرا سربلند و مشهور گردان. رفیق لطف بی اندازم کن، به من بی اندازه لطف و محبت بنما. در بیت بعدی بیفشان از وضو بر روی من آب. هنگام وضو گرفتن آبی را به صورتم بزن که تمام غفلت و بیخبری رو از من دور کنه، که از غفلت نماند در سرم خواب. در بیت آخر میگه خداوندا به من مهر و محبت و مهربانی بکن و برای من در روز قیامت بهترین بشر، که اشاره به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داره، ایشان را شفیع و بخشنده گناهان من قرار بده. این شعر از کمال الدین وحشی بافقی در اواخر عهد شاه اسماعیل صفوی است که در قصبه یا روستای بافق در نزدیکی یزد متولد شد و بیشتر ایام خودش را در اونجا زندگی کرد. آثار مشهور و خوبی هم داره، مثل فرهاد و شیرین، ناظر و منظور، خلد برین. خلد یعنی بهشت، بهشت برین. و نکته ای رو که باید راجع به درس 17 بگم، در درس 17 راه خوشبختی خط اول روی و خط بعدی نمیشه سویه، بر روی اون به سوی ساحل. این رویه و سویه چون در یک حرف متفاوت هستن میشه جناس. در این شعریم که خواندیم سویت کویت، سوی و کوی میشه جناس. در تشبیه دومی که در متن درس داشت، آمده بود روزگار چون باد و ابر، ناپایدار و گذراست. این ناپایدار و گذرا بودن روزگار کنایه از ناپایداری و زودگذر بودن دنیا یا عمر انسان است. یه نکته راجع به این درس توضیح بدم. شروع درس میگه شکسپیر یا شکسپیر میگوید، یعنی این درس از که نویسنده این درس خود شکسپیر نبوده، بلکه کتابی است به نام در جستجوی خوشبختی از نویسنده به نام لورد آوی بوری و ترجمه ابوالقاسم پاینده، که راجع به زندگی و به اصطلاح دست نوشته ها و آثار شکسپیر رو خودش جمع‌آوری کرده و یک مجموعه کتابی درست کرده که اینجا آورده شده و این کتاب در 17 فصل نوشته شده. لغت‌های درس 17 تا پایان کتاب: کائنات، افعال، اعماق، برکات، بلند آوازه، تاب، تعلل، شفی، مد، جزر، فرط، توصیف کردن، عجول، خیر البشر، غنیمت، منحرف، متانت، مرحمت، مسرور، مسلمن، ندامت. خب دانش آموزای عزیز، خسته نباشید. ما به یاری خداوند بزرگ و مهربان کتاب رو به پایان رسوندیم، تدریسش رو، اما آموختن علم و دانش و اخلاق همچنان باقی است. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی. انشالله که خداوند متعال همه ما را به راه راست هدایت بکنه و گناهان ما را ببخشه در این ماه عزیز، و همچنین بتونیم دوباره در کلاس دور هم باشیم و همدیگه را زیارت بکنیم. انشالله که در سلامتی کامل در کنار خانوادتون باشید و عمر عزیزتان را قدر بدانید. خدا نگهدار شما.